سلام و روز و هر ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی خجسته کبیری آغاز میشود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین و پولیو را به همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان امروز در افغانستان آغاز کرد. دکتر نیکولی شاه مومن، مسئول مرکز ملی عملیاتی اضطراری محو پولیو در وزارت صحت عمومی برای رادیو آزادی گفت در نظر است که حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان این کمپاین 4 روزه واکسین شوند. او گفته که در ترکیب تیم‌های واکسیناسیون زنان هم حضور دارند. به گفته این وزارت از سال گذشته میلادی به این طرف 5 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار از متوقف شدن فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی کرده. شکرالله صافی سخنگوی اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان تاکنون صدها زن که قبلا در بخش‌های مختلف تولیدات و تجارت در ننگرهار فعالیت داشتند متوقف شده است. صافی افزوده که این زنان در بخش‌های تولید صنایع دستی، قالین، تهیه ترشی و مربا و خیاطی فعالیت می‌کردند. و دلیل متوقف شدن فعالیت این زنان را مشکلات اقتصادی، نبود بازار برای تولیداتشان و عدم حمایت نهادهای حکومتی از زنان عنوان کرده. نیروهای مسلح اوکراین از افزایش فعالیت‌های نظامی و استقرار نیروها در نزدیکی مرز با بلاروس هشدار دادند. رئیس استزوال قوای مسلح این کشور امروز گفت که نیروهای از جمهوری بلاروس جمع‌آوری معلومات از منطقه را تجدید بخشیده و بایدهای نظامی در اومیل منطقه مرزی در حال گسترش است. این اداره نظامی اوکراین افزوده که تعدید عملات راکتی و هوایی از قلمرو جمهوری بلاروس هم امکان پذیر است، اما مقام‌ها در منسک پایتخت بلاروس تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت دفاع اوکراین میگوید که روسیه عملات خود در منطقه شرق دونسک را شدت بخشیده. این وزارت امروز گفت که نیروهای روسی با بمباردمان منطقه دونسک تلاش دارند که این شهر را در محاصره قرار دهند. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش بر اوکراین را آغاز کرد و رهبران آذربایجان و ارمنستان برای بحث درباره طرح صلح منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ در بروکسل دیدار کردند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا دیروز پیش از نشست سه جانبه‌ای که در آن وضعیت ناگورنو قره‌باخ مورد بحث قرار گرفت با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان گفتگوهای دو جانبه داشت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون با خجسته کبیری بمانید که برنامه رهبران زن از رادیو آزادی را میزبانی میکند.
رهبران زن
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه فعالیت‌ها و دستاوردهای زنان در حاکمیت طالبان است. برخی از زنان فعال افغانستان زیر حاکمیت طالبان با وجود محدودیت‌ها و چالش‌ها باز هم به فعالیت‌هایشان ادامه دادند. در این وضعیت بحرانی زنان هستند که در تلاشند تا با انجام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تجاری از مردم به ویژه از زنان حمایت کنند. در برنامه امروز رهبران زن باز هم زنان مهمان ما هستند که اخیراً یک سلسله فعالیت‌های مؤثر را انجام دادن و همچنان زنانی که کار و فعالیتشان متوقف شده و خواستار آغازان هستند. مهمانان من در این برنامه آزیتا نژند، فارغ التحصیل از رشته اقتصاد، معلم و مسئول نمایشگاه خیابانی کتاب. همچنان سودابه نژند، معلم برای کودکان خیابانی و سحر صافی، فارغ التحصیل از اداره و تجارت و مسئول یک انجوی شخصی. همچنان خانم فاطمه محمدی، دکتر و مسئول شرکت صنایع دستی. شما شنونده های عزیز هم میتونین که با ما در برنامه وصل شوین. شماره های تماس ها بر شما یادآور میشم که از طریق برنامه با ما میتونین در برنامه بپیوندین و نظریاتتان را شریک بسازین. مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01. تا پایان برنامه با ما همراه باشین و بحث را آغاز میکنیم با خانم آزیتا نژند. سلام خانم نژند، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما، خدمت شنونده و مهمانان خوب شما، ظهر شما بخیر.
تشکر، سلامت باشین خانم نژند. در کنار دیگر فعالیت‌هایی که شما اخیراً داشتین، در تازه‌ترین موردش برگزاری نمایشگاه کتاب بود. میشه بگین که شما این نمایشگاه را چگونه برگزار کردین و این نمایشگاه چند روز بود؟
به تقریب فعالیت‌هایی که ما در سه خدمات فرهنگی داشتیم، آخرین کار و عمل ما همی برگزاری نمایشگاه خیابانی بود که ما خواستیم در قدم نخست یک تجلیل به ملاوار مدنی هفته کتاب که همی آخر هفته اخیر ماه ثور مصادف بود به هفته اخیر کتاب، خواستیم که در افغانستان ما تجلیل کنیم و ما عزیب تجلیل به عمل بیاریم. و هدف دوم ما شاهد هستیم که روز به روز نمی فرهنگ کتاب خانی در افغانستان به حاشیه کشانده میشه و روز به روزی در حال از بین رفتن است و مردم کم علاقه نشان میدن به کتاب و خرید کتاب و مطالعه کردن. ما خواستیم که امی به خاطر ترویج فرهنگ کتاب خانی نمایشگاه رو برگزار کنیم. در روز اول ما خواستیم که برای یک روز نمایشگاه رو برگزار کنیم و این نمایشگاه برای 3 یا 4 ساعت بود. ما میخواستیم که مردم بیاین و دیدار کنن، ولی زمانی که ما نمایشگاه رو برگزار کردیم از طرف مردم، از طرف رسانه‌های اجتماعی، از طرف بانوان، حتی از طرف بعضی از افراد اماراتی ما تشویق شدیم و این سبب شد که ما همین نمایشگاه خود برای یک روز دیگه هم تمدید کنیم و ما این نمایشگاه رو بعد روز برگزار کردیم و بسیار زیاد ما مورد تشویق و حمایت مردم قرار گرفتیم. خوشبختانه خیلی از مردم به نمایشگاه ما سر زدن و آمدن، از کتاب‌های ما دیدن کردن. در نمایشگاه ما انواع و اقسام متفاوت کتاب‌ها بود، تقریبا ما 500-600 نوع کتاب ما در نمایشگاه خود داشتیم و در بخش ها و در کتابی های مختلف بود که یعنی بخش فلسفه و ادبیات و رمان و همینا بود. اما ما زمانی که دیدیم تشویق و علاقه مندی مردم برای کتابخانی و دیدیم که مردم حال هم میخواین که ادامه بتن و مطالعه کنن و درس بخونن، این بر ما انگیزه ایجاد کرد که ما از این برنامه ها انشاءالله به زودی ها هم برگزار کنیم و یک تجربه بسیار عالی برای ما و برای بانوانی بود که اونجا اشتراک کردن.
بسیار خوب. شما این نمایشگاه را در هماهنگی با کدام نهاد برگزار کردین و کتابایی که شما به نمایش گذاشتین ای را از کدام کتابخانه شما گرفته بودین، یعنی از کدام کتابخانه تهیه کردین و به نمایش گذاشتین؟
بسیار خوب. در قدم اول که ما تصمیم گرفتیم امروی ما و خاطره جان و حسنا جان این تصمیم گرفتیم، بعد دوستای دیگه هم با ما در این راه یک جا شدن و خواستیم که ما این کتابا را از این کتابخانه خود ما ببریم و این نمایشگاه را برگزار کنیم. ولی در این عرصه زمانی که انتشارات خیام آقای آرش نژند از ما آگاهی پیدا کردن که ما هم چی از برنامه داریم، اونا در این عرصه بسیار زیاد ما همکاری کردن و بر ما کتاب دادن و همچنان بر ما تخفیف بسیار ویژه دادن در کتاب ها که ما میتونیم تخفیف بسیار خوب یعنی کتاب ها را به همشهریان خود به فروش برسانیم و این نمایشگاه را برگزار کنیم و تمام کتاب هایی را که ما اونجا در نمایشگاه خود داشتیم تمامش از انتشارات خیام و از آقای آرش نژند بود.
بسیار خوب. و خواهر شما هستن با شما خانم سودابه نژند. البته بیشتر میخواییم از خواهرتان در مورد فعالیت هایشان به خاطر تدریس به کودکان خیابانی بپرسم. خانم نژند شما بگین که از کجا آغاز کردین تدریس به کودکان خیابانی را؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما اول که ما این کار خود آغاز کردم با اطفال خیابانی، ما روابط بسیار نزدیک داشتم، با او دیدار میکردم. بعد از وقتی که طالبا آمدن و اطفال از تحصیل باز ماندن و به مکتب رسیدن نمیتونستن و من نمیتونستم کدام کمک به یا بکنم، بعد من فکر کردم که همین کسایی که اقتصاد پولیشان خوب است و میتونن یا برن در مکاتبای خصوصی و در کورسای شخصی برن درس بخوانن، اما اطفال هستن بی‌وضاحت که نمیتونن به درس خود ادامه بدن و درس خود بخوانن، و من خواستم یک کمک کنم و همین اطفال در پارک جمع کردم و شروع کردم به درس دادن اینا. و دیدم که اطفال علاقه من بیشتر داشتن، وقتشون بود تحصیل و من توانستم که این اطفال از زیر هم جمع کنم و در پارک در اول در پارک درس دادن شروع کردیم. و بعدا دیگه آشتایستا دیدم که شاگرده و علاقه مندیشان زیادتر شد و بیشترتر شدن اطفال و وسیلن آل یک مکانه که بسته هستم میخوان درس میتونم شما ببرم.
بسیار خوب. شما گفتین ارتباط بسیار خوب دارین با کودکان خیابانی. چگونه این کودکا را پیدا میکنین و فعلا تعداد از این کودکا چقدر هست که شما برشان تدریس میکنین؟ وسایل که به خاطر تدریس از اینا نیاز است، مواد درسی از اینا را از کجا میکنین؟ آیا شما حمایت میشین از طرف کدام مرجع یا یکی از مصارف شخصی خودتان بر از این کودکا تدریس میکنین؟
در اول که من در زدان شروع کرده بودم اطفال بسیار اطفال کم بودن. مدن من در هر قسمت از کابل که می رفتم، مثلا به خریداری از جا می رفتم و برادرم کارش نجند استی می رفت با می اطفال دیدن می کرد با خودم، تمام از یا را اشتا جمع کردیم و مون مکانی که پارک مکتب ملک اسرائیل بود اوجه را برشان گفتیم و دیدم که در اون روز 30 جان شاگر شدن، در بعدن 40-50 و در حدود 60-70 تا شاگرد شدن. دیدم که زیادتر شاگرد داشتن و من میتونستم که با تمام از زیاد رسیدگی کنم. بعدن با کمک برادرم و بعض از دوستا یک مکانه که ما گرفتیم و در اوجه به درزدان شروع کردیم و در حدود 200 دانه شاگرد خیابانی و کارگر مصروف در خواندن هستند در اوجه. و من وسایلی که برشان وسایل قرطاسی هست که قلم کتابچه هست و او در بودجه شخصی خود و برادرم همراه ما همکاری میکنن میپردازم.
بسیار خوب، تشکر خانم نژند. البته گفتای ما با شما ادامه خواهد داشت، اما میخواییم که با مهمانای دیگر ما هم در برنامه بحث داشته باشیم. و خانم فاطمه محمدی را هم خوش آمدید میگم به برنامه. خوش آمدین خانم محمدی.
بله، سلام عرض ادب دارم خانم خدمت شما و بینندگان شما. فاطمه محمدی هستم، یک دکتر هستم، فعلا تحت پرچم امارت اسلامی پای وظیفه میکنم در یک اشرفخانه های شهری کابل. در گذشته و فعلا هم البته
خانم محمدی
من هنر سوزندوزی رو به خانم ها آموزش میدم. بفرمایید.
بسیار خوب. خانم محمد شما دکترم هستین و البته فعلا هم چون بخش صحت خانم ها بیشتر کار میکنن چون نیاز هست، در کنار ازی شما امو کسب و کار هم دارین، یعنی شرکت صنایع دارین و شما قسم که گفتین این سوزندوزی است که مثل یک اثر هنری بر خانم ها شما یاد میدین که ماندگار باشه. چیگونه شما خودتان آموختین این کار را و چگونه شرکت را ساختین و فعلا به خانمایی که شما اونجا درس میتین یا آموزش میتین امرای شما کار میکنن چقدر هستن، یعنی چند نفر هستن؟
بله درست است. من در گذشته بر علاوه از اینکه کارمند صحی بودم، دوست داشتم که به یک نوعی به خانم حمایت کنم، خدمتگزار باشم در این وطن و به خانم ها. البته به این عنوان نیست که مثلا من تعصب دارم، تعصب جنسیتی. ما دوست داشتم به خاطر خانم های افغان زیاد مورد خشونت قرار می گرفت و من گفتم به یک شیوه خدمتگزار خانم ها باشم. من از اول خودم کم کم رسامی طراحی میکردم. یک زمانی دیدم که خانم ها گلدوزی های بسیار خوب میکنن، البته به قیمت بسیار کم. مثلا هر خانم روزانه مثلا 20 روپه 50 تک افغانی اینا درآمد داره، مثلا گلدوزی های قشنگ میکنه، پیش یخن میدوزه، دان پچن پایچه میدوزه، اینا به فروش میرسانه بسیار به قیمت کم که اینا اصلا چاره زندگی از اینا رو نمیکنه. و من کوشش کردم که از هنری که اینا داره، سوزندوزی که میکنه، از اینا یک آثار ماندگار به صورت تابلوهای سوزندوزی طراحی میکردم به اینا میدادم. اول خود دوخت به اینا یاد دادم که چه رقم دوخته میشه، مثلا دوختی به نام دوختی گراف است یا مو شماره دوزی که هر میلیمیتر تیکر دو تا سوزن زده میشه، و اینا بسیار خوشحال بوده ای کار. اینا تابلوهای را خلق میکرد، من نمایشگاه های داخلی داشتم، خارجی داشتم. زمانی که خانم یک تابلوی را گلدوزی میکرد، ای در فروش میرسید در 20,000 افغانی، 10,000 افغانی، اینا تازه به خودش باور پیدا میکرد، اعتماد پیدا میکرد که ما خیلی خارق العاده هستم، خلاق هستم، میتونم که کارهای کلان کلان کنیم. و اینا درآمدهای بسیار خوبی داشت. البته در گذشته تعداد 70 تا خانم رو ما تحت پوشش داشتم. من از این طریق تابلوها رو به اینا میدادم، یک پولی کرایه از اینا میدادم، دوباره تابلوهای از اینا رو جمع آوری کرده مدام در نمایشگاه های خارجی داخلی شرکت میکردم و فروش بسیار خوب میرسید و دوباره من به اینا یک دستموزی هم میدادم. اینا خانم ها زمانی که تحولات اخیر رخ داد، طالبا آمد در افغانستان، خصوصا در کابل، من گالری داشتم تحت هنر سوزندوزی. من تمام کارهای خود از گالری جمع کرده آوردم در یک کنج از اتاق انداختم. و زمانی که طالبا تلاشی خانه به خانه رو شروع کرد، من بسیار ترس داشتم از این کار که چی کنیم ما با کارهای خود. البته طالبا که دیدن که در خانه محمد از کارهای من، اینا اختار داد که دیگه از موجودات زنده گلدوزی نکنین، به خاطر که این شرک به خداوند است. من تا گلدوزی های من قبلا آثاری از تصاویر از بوسکشی بود که یک ورزشی ملی افغانستان است، بودی بامیان گلدوزی میکردم، مثلا عکسای از دانشمندا بود مثل مولانا و گاندی و این چیزا، زیادتر تصاویر از زنها بود، کارهای زن دوست داشتم که تصاویر از زن زیاد داشته باشم. مثلا زنای کوچی ما که کار میکنه زیاد زحمت میکشه، زنای روستایی ما که در اطراف کار میکنه، این تصاویر بود. و اینا گفت موجود زنده نباشه باید تابلوهای شما باید یا شیوه خود تغییر بدید یا کارتان رو متوقف کنید. و ما مجبور شدم که کارهای خود را سانسور کنم. من کوشش کردم که اشکال را طراحی کنم، مثلا مساجد و معابد و مثلا مناظر طبیعی چیزا، که از این چیزا باز خود ما یه علاقه خاص ندارم. تابلوی را که من سوزندوزی میکنم دوست دارم که داشی مثلا موجودات زنده باشه، وقتی موجود زنده نباشه تابلوی ما احساس خفگی میکنم داشی. و اینا رو من فعلا به عنوان نمونه یک 10 تا 20 تا از خانم ها رو من حفظ کردم که رمزی حقوقی که میگیرم، معاشی که بسیار ناچیز است در شفاخانه که کار میکنم، اینا رو من میتونم. یک دانه کار ما از زمانی که طالبان آمده به فروش نرسته و بسیار به تحصیلر دست رو چی کنیم. من خب بسیاری خانم ها هر کدام از اینا مثلا یک هنرمند بود برای من البته، و کارایشان فوق العاده است. فعلا من افسوس میخورم که تصاویر نداری از کارای من، مثلا چیزی گزارش نکردی. و فعلا من اینا رو به عنوان نمونه تعداد زنا رو حفظ کردم. هدف من از این کار یه بود که من اقتصاد زنا رو رشد بدم. یک زن افغان زمان مورد خشونت قرار نمیگیره، خشونت های خانوادگی کم میشه که زنها پیسه داشته باشن، روی پای خودش ایستاده باشن، متکی به خودش باشه و دغدغه ذهنی نداشته باشه. سواد و درس اینا خو گزینه دوم است. زمانی که خانم مشکلات اقتصادی نداشته باشه، اینا آرامش روحی داره، اون زمان میتونه اینا درس و سواد و کار در جامعه اینا رو داشته باشه. و فعلا متاسف هستم به این حالتی که دستر میذارم. بفرمایید شما.
تشکر خانم محمدی، شما نکات بسیار خوب را اشاره کردین. البته شما گفتین که زیاد علاقمند نیستین که به دیگه آثار هنری که از یک مکان باشه یا گل طبیعت باشه شما چی کنین، رسامی کنین. اثراتون که از طرف طالبا منع شد که شما دیگه اثر طراحی نکنین یا نداشته باشین، خب باز شما این اثراتون آیا از بین بردین و یا ای که ای را حفظ کردین؟ و اگر مثلا در آینده ها باز هم تلاشی خانه به خانه یا مثلا هم یک مسائل صورت بگیره، چقدر نگران هستین که شما این اثرایی که بلاخره خانم‌ها هنرمند زحمت کشیدنده ای و یک اثر هنری است، چقدر نگران هستین که از بین نره؟
من یک آثار خود حتی اگه بگم جای داره که بگم به اندازه یک فرزند خود دوست دارم، یعنی چیزی به جا نگفتیم، چون وقت گذاشتیم در روش، انرژی خرج کردیم، ما تحقیق کردیم در روی ازی، مثلا آموزش دیدیم، کنم آموزش دادیم به دیگرا و بسیار دوست دارم. بله. و آثار دارم که اینا برخورد کردم را شدیدن که اینا مثلا نباشه، همه چیزای زنده جان بود، از بوز و گاب و مثلا اسب و گرفته تا انسان، که مثلا اینا شرک به خداوند است. و یک تابلویی که مثلا از دولت مردایی که گذشته رفت افغانستان ادا کرد، از اونا بود که اینا شدیدن واکنش نشان داد، اینا رو پارش کرد خود از اونا زمانی که تلاشی کرد خانه رو، گفت اینا نباشه و دیگه آثار زنده جان زیرو هم نباشه در تابلوهایتان. و یکی مثلا من علاقه ندارم به یکی زنده جان نباشم ما آثار خود اینا مبی، چون من خب فعلا مجبور هستیم که کار خودم متوقف کنم به خاطر که می بازار داریم، نه مثلا چی داریم ما که من علاقه داشته باشم، علاقه مندی هم ندارم، بازار هم ندارم که کارم به فروش برسه، و فقط یکی که من در روش انرژی خرج کردیم و تک تک از خانم ها برای من همو هنرمند قدیم بود، همو هنرمند هست و خود من بینوان یک انسان هنرمند توانا خلاق و هیچ وقت نمیگم که من کارم در ذهن من در روح من متوقف شده. و دوست دارم که دغدغه امیالم که ما ادامه میدم از معاش اینا چیزی که من میگم خانم ها رو دوست دارم که اینا در کار خود ادامه بسه، دوست دارم که دغدغه ذهنی زنهارا من دوست داشتم هر تابلوی را که اینا خلق میکرد بیانگر روحیه و احساسات ذهنی از خانم ها بود. فعلا هم دوست دارم که چند تا کار زیر کار دارم به صورت آزاد طراحی کردم، چیزی که در ذهن خود ما میگذره، مثلا تحت عنوان می حجاب اجباری و ماسکی که به صورت میزنه، یعنی چیزا رو بازم من یک آدمی هستم که نمیدونم چرا کم بگم دوست ندارم که اون چیزی را که در سر من جبر میشه بپذیرم، یعنی می چیزا رو من زیر کار دارم فعلا، یه روکو پسکنده میگم به خاطر که من دوست دارم که احساسات خانم های افغان توسط هنر سوزندوزیشی در نمایش گذاشتن شود. این تنها کمترین کاری است که من به اینا میکنم.
تشکر خانم محمدی، ما باز هم به شما برمیگردم دوباره، اما میخوایم که با خانم سحر هم گفت و شنود هایی داشته باشم. خوش آمدین خانم صافی به برنامه رهبران زن.
ممنون خجسته جان، سلام به شما، سلام به مهمانایتان و همچنان شنونده های برنامه شما.
تشکر، سلامت باشین. خب خانم صافی، شما قبلا نگنجو داشتین که فعالیت انجام میدادین به خاطر حمایت از زنا، چرا کار شما متوقف شد؟
ممنون خجسته جان از سوال شما. نظر به این که ما اگر بخوایم به سابق به اوایل بر بگردم، بعد از او باز به این نقطه برسم، زمانی که ما خواستیم که یک فعالیت را آغاز بکنیم که بیشتر بر خانم‌ها باشه و ما بتونیم بر خانم را با خانم‌ها کار بکنیم، چون خانم‌های که در جامعه افغانستان زندگی میکنن واقعا کسایی هستن که محروم هستن. البته اگر بخوایم بیشتر دقیق‌تر ببینیم کسایی بیشتر محروم هستن، در بین اینا هم کسایی که سرپرست فامیل هستن و همی که مکمل یک فامیل اونا یعنی حمایت میکنن، رهبری میکنن. به اون اساس ما تصمیم گرفتیم که حداقل یک انجوی داشته باشیم یا یک شبیه یک انجمن یا بنیاد داشته باشیم که بتونیم ما خانم‌ها را حمایت بکنیم یا یک فعالیت مسیر را بتونیم برای خانم‌ها انجام بدیم. ما تصمیم گرفتیم و انجوی خود را ساختیم و فعالیت‌های بسیار مؤثر را ما از طریق انجوی خود برای خانم‌ها انجام دادیم. البته نه تنها در کابل که مرکز هست و نسبتاً ساده‌تر بود که ما بتونیم برای خانم‌ها دسترسی پیدا بکنیم و باهاشون صحبت بکنیم، باهاشون کمک بکنیم و باهاشون کار بکنیم، بلکه در سایر ولایات هم ما کارهایی را برای خانم‌ها انجام داده بودیم. بخصوص مثلا من میتونم از ولایت ننگرهار نام ببرم که در اونجا ما برای خانم‌ها کار میکردیم، خصوصا خانمایی که البته ما در مجموع 600 نفر کسایی را داشتیم که مستقیم و غیر مستقیم از پروژه ما بهره مند میشدن، که در اونجا 35% مثلا پروژه ما را یا نزدیک به 40%، البته 35% بود که تعیین شده بود، اما ما از 40 هم بالا رفته بودیم که اما کسایی که از پروژه ما مستفید میشدن خانم‌ها بودن. البته در ولایاتی مثلا در اون سمت ها فرض مثال سمت مشرقی است که زیادتر خانم ها اکسس ندارن به این که مثلا اما حقوقشان بعد از ازشان قرار بگیره یا که خودشان بتونن یک فعالیت های درآمدزا داشته باشن، واقعا 1% بسیار بالایی است که 35 یا 40% خانم ها باز هم کور شوند که ما بتونیم بر از ما کار بکنیم. که تحت از او پروژه ما برای اینا یعنی وکشتال ترنینگ یا هم ما آموزش های فنی و حرفه‌ای را می دادیم. البته خوبی از او ای بود که چون در او مناطق اکثرا کسای زندگی می کنن که از ابتدا دسترسی به تعلیم نداشتن و مکاتب دسترسی نداشتن و نتونسته بودن که تحصیل بکنن، بنابراین اونا نمیتونستن که یک شغل درستی داشته باشن که حتی قل یک درآمدی داشته باشه برای فامیلشان. به اون اساس فعالیت های فنی و حرفه‌ای یعنی هیچ نیاز نبود که اونا حتما باید سواد داشته باشن تا بتونن اون رو بیاموزن و به خود درآمدزایی بکنن. ما در حرفه‌های مختلف، البته حرفه‌ای که ما به بخش به مردا ما آموزش میدادیم اونا کاملا متفاوت بود، اما حرفه‌ای که ما بر خانم اونا را آموزش میدادیم مثلا شامل خیاطی میشد، آرایشگری میشد، خامک دوزی، چرم دوزی، اینا را ما همیشه بر از ما آموزش میدادیم و در ختم آموزش که یک دوره مشخص را در بر میگرفت ما بر از اونا با یک مقدار پول مشخصی که از روی پروژه برای زمان مشخص شده بود یک تولکیت و یا هممو ابزار کار را خریداری میکردیم که اینا بتونن حد دقل بعد از اینکه آموزش ختم میشه برای خودشان یک جایی را، حتی ما جایی را برشان پیدا میکردیم که اینا بتونن به کرایه بگیرن یا سپورت چان حمایت چان که بتونن کار خودش رو بکنن. بعد از اون مثلا فرض مثال اگر ما در رشته خیاطی اونا را فارغ میدادیم، ما برشان تمام لوازم خیاطی را که ماشین زیگزاگ است، مثلا ماشین خود خیاطی است، اینا را همیشه برشان خریداری میکردیم، تکه و اینا که بتونن برش رو بعضی چیزای بدوزن و به شکل نمونه ارائه بکنن، اونا را ما برشان کمک میکردیم و همچنان مثل امو حرفای دیگه که من نام گرفتم دیگه. بعد از او تقریبا تا دو سال یا یک سال پیش هم ما میرفتیم از اینا احوال میگرفتیم، خبر میگرفتیم و خوبی دیگه که دو پروژه بودی بود که برای بار اول بود که این قسم یک پروژه در اون مناطق تطبیق میشد که پیش از او اصلا چون مناطقی بود که خطرناک بود و در همو وقت هم تحت کنترل مستقیم طالبا بود، از او خاطر زیادتر انجوها و مردم نمیتونستن که با اوجا اکسس داشته باشن تا همراه با خانما همکاری و کمک بکنن. اما ما پروژه را اونجا تطبیق کردیم، حتی بارها گفته شد که این خانما نباید بیان به پروژه و به پروژه اکسس داشته باشن، چون من در خود داخل پروژه من تنها خانمی بودم یا تنها دختری بودم که همراه از نا دایرکت ارتباط بودم و همراهشان کار میکردم. و فعالیت های دیگه که ما داشتیم در کابل و در 9 ولایت دیگه، ما مشاوره حقوقی رایگان برای خانمایی میدادیم که از طرف فامیل های مثلا شوهرشون یا طرف خود شوهرشون مستقیما مورد خشونت های خانوادگی قرار می گرفتن و اونا کسانی بودن که چون در ولایات زندگی میکنن، از کابل هم بیشتر فوکس ما نسبت به کابل به ولایت بیشتر بود، به 9 ولایت دیگه که اونا مورد خشونت های فامیلی قرار می گرفتن، اما متاسفانه آگاهی نداشتن که چطور میتونن که تحمل میکردن هر چیزی که به سرشون میومد اما نمیتونستن.
تماس میگیریم و دوباره به شما برمیگردیم.
درست است، تشکر.
گپاش مرقت میکنیم، بسیار میبخشین، شنونده رو میگیریم و بعدا ادامه میدیم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است.
سلام، عرض ادب خدمت شما خواجه جان، خدمت میمانه برنامه شما و تخنیکر و تمام دوستایی که در کابل و 34 ولایت صدای بندر شنونده است. مجتبی مشعل هستم، یکن از علاقمندان برنامه شما.
تشکر مشعل جان، به برنامه رهبران زن خوش آمدین. موضوع برنامه را خواهد من فهمیدین، میشه که نظرتان هم شریک کنین.
تشکر، موضوع بسیار خوب انتخاب کردین. پیش از او سلام احترامات خدمت میمان برنامه شما تقدیم میکنم و پیش از صحبت های خود از خانومی که پیشتر گفت طالب آمد خانهشان تلاشی کرد و اینا را گفت که دوباره دزدوزی تصاویری که نام مثلا مد نظر بودن از طبیعت گفته بود برش که اینا را دوباره مثلا دزدوزی نکو. نخیر، ما افتخار میکنیم به همچون خانما که میتونم طبیعت همو بکراوندی که یک نفر است او را نقاشی بکنه، اونا را اصلا اگر بود است یا هرچی که هست اونا خواه اصلا خودشان باید اینا را تشویق میکرد، برشان جایزه میداد، برشان یک ایوارد، یک تنیز، یک چیز میداد. میگفت افتخار میکنم به همچو زن افغانی که میتونه از طبیعت از بود یا هر بخشی از زندگی را که اینا به تصویر میکشانه یا میدوزه باشد برشان جایزه میداد. اینا که بر از اینا یک ایدیای منفی داده، به نظر شخصی خودم اینا کسایی هستن که نمیخواه خانما پیشرفت بکنه. خب پیام ما باز به می دوشیزه محترم امی است که شما پشت از او گپ از او مردما نگردین، شما خود نشان بدین که همت یک زن تا کجا را میرسه. به نظر شخصی خودم امی است. دیگه باز میایم طرف موضوع برنامه تان، که زمانی که من صبح در یک خبر شنیدم که اینا گفت که ما مطابق چیز اسلام به خانم حق میتیم، شما کدام قسمت اسلام به نظر شخصی خودم رعایت کردین؟ در اسلام در کدام قسمتش گفته شده که شما کل کارا را بانین بیاین نکتایی یک نفر را در را قیچه کنین؟ در اسلام در کجا گفته شده که شما ریش یک نفر را به حساب نمانین که اونا به حساب بگیره؟ دیگه به او خاطر است که اگر اینا افکارهای منفی از اینا اینطور پیشرفت کنه، من فکر میکنم که حکومت رو بر روز بر روز به سقوط میره. اینا باید اینا پیش از اینکه باید راجع به امی نکات توجه بکنه. اینا باید بعضی نکات دیگه است که مثلا قسم اگر در قسمت آثار یا مفول ما و شما ببینیم، باید همی پولایی که کنه شده اینا را باید جمع آوری بکنن، یک موضوع. و موضوع دیگه اگر اینا داد از اسلام میزنه، خب خدیجه تو کبرا یکی از خانمایش بود که شانه با شانه با پیغمبر کار میکرد. اینا با خانما مثلا اینا میگه که حجاب باید رعایت شود. به نظر شخصی خودم از دوری که من مثلا خودم زندگی زنده بودیم، یعنی میبینم در اجتماع، هیچ کدام تو یک خانومی نبوده که مثلا بدون حجاب در سرک رفته باشه یا به حساب یعنی حجاب اسلامی را مراعات نکرده باشه. اینا به حساب کارهای باید بکنن که در کل یعنی به صورت عام کل ملت از اینا خوش شوه. اینا از روز که در حکومت شش پشت خانم گرفت، پشت حق معلول خورد، حق یتیم خورد، اینا باید پیش از این که پشت یک خانم بگیره یا پشت یک گپای ناقه بگیره که در اجتماع خود در تمام جهانی نمی گفته میشه که انسان زمانی که به دنیا میایه حق ازی را داره که مثلا چی را انتخاب بکنه. هیچ انسانی از این نیش که مثلا در زور سر از دوی اگه پی دیگه تنبیل شوه. پس چه خوب است که خانمای نازنین و دوستایی که صدای مشنم دست، هیچ وقت روی تو نه در مقابل تو مردم ها از دست نتن، بخاطر که چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. تشکر از شما. خود
تشکر از آقای شما.
بازم بر خانما موفقیت بیشتر آرزو دارم. دیگه برنامه عادی داشتم.
دستفانه که تماس از اینا قطع شد و تشکر از مشال جان که تماس گرفته بودن در برنامه. خب یک وقفی کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. پیش از اون یک بار دیگه شماره تماس یادآور میشم، مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه است که میتونین مثل مشال جان تماس بگیرین، نظریاتتون با ما در برنامه شریک بسازین. از این وقفه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه رهبران زن با ما باشین.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
به ادامه برنامه رهبران زن خوش آمدین و بحث ما با خانم محمدی، البته خانم اصافی جریان داشت که ما گپایشون قطع کردیم. خب به ادامه صحبتایتان میشه که شما بپردازین خانم صافی.
ممنون خجسته جان، زنده باشین. ما در رابطه با فعالیت هایی میگفتیم که بعد از اون ما برای خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفته بودن مشاوره های حقوقی میدادیم، چون اونا دسترسی نداشتن به یعنی جاهایی که میتونستن برای اینا کمک بکنن، به دفاتری که میتونستن برای اینا کمک بکنن، ارگان های دولتی و شخصی. ما همراه اینا ارتباط برقرار میکردیم و اونا رو کمک میکردیم تا که بتونن که مشکل خود رفع بسازن. و طی اون فعالیتی که ما داشتیم، ما تونستیم که خیلی از خانم هایی در 9 ولایت کمک کنیم که بتونن حقوق اولیه خود به دست بیارن. البته ما در پهلوی بعد فعالیت های دیگه هم در کابل بر خانم‌ها داشتیم، اما متاسفانه بعد از اینکه یعنی از 9 ماه اخیر به این طرف ما نتونستیم که مثل روال سابق کار بکنیم و من مطمئن هستم که ای برای همه خانمایی که کاربار داشتن، فعالیت داشتن یکسان بوده. به او اساس واقعا ما را متاثر ساخته ای دوره آخر. بعضی فعالیت های کوچکی که مثل کمک های مادی و غذایی برای بعضی از فامیل هایی بود، البته بخصوص فامیل هایی که در میانی در رأس خانواده یک خانم قرار داشت و اونا سرپرست دیگه نداشتن، ما بر از اونا بعضی کمک های مالی و غذایی کردیم. اما فعالیت های بیشتر چشمگیری که مثل که ما یعنی قبل از دوره نو ما قبل داشتیم دیگه متاسفانه به اون حالتش برنگشته.
تشکر خانم صافی. برمیگردیم به شما همچنان و باز هم میخواییم که با خانم البته آزیتا نژند صحبت داشته باشم. خانم نژند، این نمایشگاهی که شما برگزار کردین به خاطر کتاب، آیا فروش هم داشتین از این نمایشگاه یعنی و با استقبال که از این نمایشگاه صورت گرفت شما تصمیم دارین که داینده ها هم چنین کارهای انجام بتین؟
بله در این نمایشگاهی که ما گرفته بودیم، با وجودی که مردم ما در شرایط بد اقتصادی قرار دارن و تنها فکر و ذکرشون این است که بر خانواده خود کار کنن و یک لقمه نان پیدا کنن و اوج بیکاری و گرسنگی در کشور ما وجود داره، در هم شرایط بودم مردم ما بسیار زیاد رقم‌بندی نشان دادن و از ما بسیار زیاد استقبال کردن. آمدن هر کسی که به این نمایشگاه ما سر می‌زد بدون خرید یک کتاب نمی‌رفت و یکی از دلایلش همی بود که می‌خواستن اونا ما تشویق شویم، ولی ما از این کاری که اونا میکنن بسیار زیاد انگیزه و رویه میگرفتیم و بله زیادتر مردم از کتاب های ما خریداری کردن و اکثریت از این خریدارا بانوان بودن که بسیاری از بانوان به این نمایشگاه ما ترجیح بودن و ما بسیار زیاد خوش شدیم از این که بانوان اینجا آمدن و از کتاب های ما دیدار کردن و خریداری کردن، با وجودی که ما این نمایشگاه رو در وقتی گرفتیم که طالبا اجواب اجباری در بالای مردم تطبیق میکردن. با وجود از هم خیلی از بانوان از نقاط دوردست کابل آمدن به نمایشگاه ما سر زدن و از کتاب های ما خریداری کردن و ما هم زیادترین تا حد توانی که ما میتونستیم تخفیف ویژه برای از ما داشتیم و بله ما گفتم که ما قبلا هم فعالیت های دیگه اشتا داشتیم ما و تیمم.
بله
مثلا ما یک نهادی که خواهرم فعلا تدریس میکنم، ما یک کورس برای بانوها تشکیل دادیم که بانوها بیان اونجا درس بخوانن به طور رایگان. اونجا دختر خانمایی هستن که از مکتب باز ماندن، یعنی بالاتر از سنف هفت هستن، به اونها ما سنفای ویژه گرفتیم به خاطر سواد آموزی و همو انگلیسی و ریاضی اینا ما گرفتیم تا که اینا روحی خانوادگان هم از دست ندن. مکاتب که بسته شد روحی اکثریت خانما ضعیف شد، اما این کورس برگزار کردیم که اینا بیان و روحی خود از دست ندن. انشاءالله یک امیدی باشه که دوباره مکاتب باز شد و اینا به مکتب برن. ما و این تیم هم انشاءالله هفته های بعدی همچنان یک نمایشگاه رو برگزار خواهیم کرد در نقاط مختلف کابل. این بار در سایه خیرخانه بود، انشاءالله که در شهر نو و امثال از جایا ما از این نمایشگاه برگزار خواهیم کرد. استادگی میکنیم، مقاومت میکنیم و انشاءالله از این نمایشگاه خواهیم داشت و همچنان هدف ما تنها مربوط به کابل نیست. ما میخواهیم که این نمایشگاه اگر اجازه داده شود، خب ما بدون اجازه نمیتونیم که ما نمایشگاه را برگزار کنیم، بر ما سخت است و دشوار از همچین شرایط. ما از بانوانی که در نقاط مختلف از کشور ما هستن در ولایت های همجوار کابل و امثال از این ولایت ها، ما از ما هم میخواهیم که همچین نمایشگاهی را در ولایت های خود برگزار کنن تا مردم تشویق شود، بخصوص نسل جوان که روز به روز علاقه علاقه نشان میدن برای کتاب و همچنان بانوان تشویق شدن بین از کتاب ها خریداری کنن و کتاب های مکتب و همسال از کتاب ها را در نمایشگاه خود جای بدن که مردم دیگه از اونا ببینن و همین فرهنگ کتاب کتابخانی دوباره در کشور ما رونق پیدا کنه و ترویج پیدا کنه.
بله، و آیا در این نمایشگاه شما متعلمین مکتب هم اشتراک کردن، از کتابای شما خواستن که خریداری بکنن؟ بله. و زمانی که به نمایشگاه شما می آمدن چی عکس العمل نشان می دادن وقتی کتابا را می دیدن؟
دخترای جوان زیادتر بین مجموعه ما آمدند. ما شاید هستم که با فامیلای خود از نقاط مختلف کابل آمدند و اونجا میرفتند که ما مکتب نمیریم، مکتب خلاص شده.
نازیتا جان بسیار ببخشین، ما یک تماس داریم، دوباره میشه که باز گپای شما را هم داشته باشیم در برنامه. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است.
سلام خوش استادجان، قلوز بخیر، خسته نباشی.
تشکر. نام شما از کجا به تماس شدین؟
تشکر. سلامت باشین، زینب خیجران هستم از مرکز برون. سلام به همه مخاطبان تا مهمانان گرامی شما.
سلامت باشین. موضوع برنامه ما در مورد فعالیت ها و دستاوردهای زنان زیر حاکمیت طالبا هست. میشه که خودت هم نظریات شریک بسازی در رابطه با برنامه و همچنان اگر کدام سوال از مهمانای برنامه ما دارین.
تشکر. سلامت باشین. میخواستم از خانم صفایی را بپرسم که شما که قرار فعالیت خوب داشتین، خصوصا به خانم هایی که مورد خشونت خانوادگی و اجتماعی قرار میگرفت، یعنی اون کمک شان میکردین، حالا که طالب ها به حاکمیت رسید، یعنی محدودیت ها به خانم ها بیشتر از حد زیاد شده و اترورجان نیم، مثلا بخواستم یک مرکز یا میشته که یعنی خانم اگر مورد خشونت قرار بگیره بره شکایت کنه، حالا چیکار کنه میتونین به اون قسم خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنه و خیلی هم محدودیت اجتماعی زیاد است و هم خشونت های خانوادگی، اونا چیکار کنن و چی قسم یعنی شما کمکشان کنه میتونین.
تشکر خانم. نامتان ببخشین، فراموشم شد. مرسل هجران، تشکر از تماستان در برنامه. حتما خانم صافه به سوال شما پاسخ خواهد دادن. فعلا وقتتان خوش، خدا نگهدارتان. خب میشنویم از شما آزیتا جان.
بله، بس ما در مورد همین دخترکای بود که از مکتب باز مانده بودن و اینا به نمایشگاه ما میمدن. زیادتر از دخترهایی که به نمایشگاه ما میمدن علاقمند از این بودن که از این کتاب های مکتب خریداری کنن و وقتی که سر میزنن به کتاب تاریخ به مهیجان خود میگن الله، کتاب تاریخ که ما در صنف 8 میخوانیم یا در صنف 9 میخوانیم. یعنی زیادتر فوکس توجه ما هم بالا اینمی بخش زیادتر زمین بخش خانم دختر خانمایی که از مکتب مونده بودن حالا میتونن به مکاتب برن. بسیار شوق علاقه مندی نشان میدن به کتاب ها و حتی از بس که کتاب ها را باز میکنن و دیدار میکنن ایدرشان نمیشد که از این نمایشگاه برن. مثلا ما میخواییم که چند لازه به این کتاب ها باشیم و علاقه‌مندی زیاد نشان میدادن و افسوس ازی داشتن که نمیتونن به مکتب برن. با یکی از همون دختر خانم ها ما بگر گفتگو پرداختم، او خیلی علاقه‌مند داشت، متاسفانه که در بخش طبی در این نمایشگاه ما نبود و او دختره گفت که ما میخواییم یک کتاب طبی از شما خریداری کنم. داریم به من که پالیدم، گفت ما علاقه مندی بسیار به طب زیاد بود، من میخواستم که مکتب ما که خلاص کنم یک دکتر شم، ولی ما حال صنف 11 بودم که ما از مکتب ماندم. بسیار بر ما جگرخون کننده بود که دختر قسم یک گپ ازد، یعنی نمیتونست که مکتب بره و از اردوها و یا خود باز مانده بود. بنابراین ما شاید پررنگ از دخترهای مکتب بودیم که از مکتب باز مانده بودن و به کتابخانه مراجعه میکردن و کتاب خریداری میکردن.
تشکر آزیتا جان. و از خانم صافه میشنویم، البته در رابطه به سوال که شنونده ما داشتن میشه که شما پاسخ بدین خانم صافه.
ممنون خداست جان. سوالی که اونا پرسیدن بسیار سوال خوب بود. ما باید در جوابشان قسمی بگویم که نه خیر، اقسم نیست که مثلا ما سابق برات ناکار میکردیم حال اونا رو به مو حالتی که هستن رها بکنیم. ما سر بعضی پروگرام ها و فعالیت های کار میکنیم که دوباره بتونیم برای اینا اکسس داشته باشیم، اما ایره هم نباید فراموش بکنیم که اون صداهایی که سابق بر ما میرسید و ما میتونستیم که همراه از اونا همکاری بکنیم، کمک بکنیم، چون مثلا ما آگاهی میدادیم و پیش از اینکه ما فعالیت خودش رو کنیم آگاهی میدادیم، بعد از اون بزنان میامدن جذب میشدن به جایی که ما بودیم و ما همراه از اونا کار میکردیم. اما فعلا متاسفانه ما نمیتونیم مثل سابق اقسم آگاهی بدیم، چون که محدودیت ها خیلی زیاد شده و همچنان اون صداهایی که سابق بر ما میرسید فعلا شاید بسیار یک پروسی سلو باشه یا ما حتی نتونیم برای ما اکسس داشته باشیم یا اونا نتونن برای ما اکسس داشته باشن.
بله، قسمی که شما گفتین که در ابتدا ببخشین خانم صفایی، در اوایل خو آگاهی دهی قسم بود که از طریق رسانه صورت میگیره و مردم و حقوق که خانم ها داشتن از پیام های از طریق پیام های آگاهی دهی بر خانم ها گفته میشد که مثلا حق و حقوق از اونا چی هست، چی گونه میتونن که شکایت بکنن، اما فعلا این مسائل همش متوقف هست. شما اینطور رای را پیدا نکردین که امی خانم ها که نه به رسانه ها فعلا درست رسیدگی میتونن یا دسترسی دارن، چون که رسانه ها محدود شده و نشری قسم پیام ها خواه شاید که بسیار گپ دور باشه، اتو کدام رای سنجیدین که اگر مثلا این خانم هایی که شاید بیشترشان موبایل هم نداشته باشن یا اگر دارن مثلا به اینترنت دسترسی ندارن، بالاخره اتور یک راه حل که بتانین صدای از این خانم ها را بشنوین و به مشکلاتشان گوش بتین و بر از اینا رستگی بکنین سنجیدین؟
خودرسته جان، ما بیشتر سر مثلا بعضی برنامه های کار میکنیم که اگر ما بتانیم از طریق بعضی از بروشرهایی که باز ما مثلا در ساحه ما نفر داریم که اونا فسیلیتیت میکنن یا ما زمینه رو مساعد میکنن تا ما با اون خانم ها در ارتباط شویم، که هیچ ضرورت به این حتی نباشه که اونا به تلویزیون بخواهیم ببینن، یا ای که طبعا که واقعا در بعضی مناطق هست که خانم ها اصلا به موبایل و به سوشال میدیا به اینا هیچ دسترسی ندارن که بتونن از این موضوعات آگاهی پیدا بکنن، که بعضی از خانم ها را ما داریم دا همراه خود که باز اونا مثلا میشه که بروشرها را به پشت دروازه اینا ببرن یا عمودو چند دقیقه که با اینا صحبت بکنن، چون اکثرا کسایی که واقعا مورد خشونت ها قرار میگیرن بسیار هم مصوبت کمرایشان میشه برشان آشناست، اونا دو سه کلمه میفهمن که واقعا به خاطر چی مثلا همی همکار ما که اونا اونجا رفته کمرایش ما صحبت بکنه به خاطر چی از و اینا چی باید بکنن، باز اونا خودشان راه را بسیار خوبتر پیدا میکنن. ما سر یک پروگرام کار داریم، بله حق با شما از وقت بود، ما میتونیم آزادتر راحتتر بر از اینا برسانیم که ما میتونیم همراه شما همکاری بکنیم، اما واقعا حال محدودیت ها زیاد شده، اما باز هم ما سر بعضی پروگرام های کار میکنیم که با وجود همین محدودیت ها هم این خانم ها کاملا به حاشیه نرن فراموش نشوند.
بسیار تشکر خانم صافی. و میخوایم از خانم محمدی بپرسم. خانم محمدی، شما یک دکتر هستین و مسائل صحی را بهتر میفهمین، البته تصمیم تازه طالبا به خاطر داشتن ماسک یا مو حجاب که گردانندگان زن باید چهره هایشان را بپوشانند، گردانندگان هستند که یک ساعت، دو ساعت یا مثلا سه ساعت یک برنامه را پیش میبرند و استودیو هم معمولا به خاطر از اینکه صدا کیفیتش بهتر باشه و سر صدای دیگه نباشه همیشه پوشانده و بسته هست و در این هوای گرم مثلا یک کسی که چندین ساعت رویش پوشانده باشه و صحبت بکنه، این از نگاه صحی چقدر میتونه که ضرر داشته باشه برای خود شخص و چقدر میتونه که عوارض جانبی داشته باشه؟
تشکر از شما که دوباره به ما فرصت دادیم. در بخش ماسک صحت، دو سال پیش ماسک طرح شد که برای حفاظت از کرونا، متاسفانه ایال یک جعب شد در زنهای افغان بینانی جا داده استفاده بشه، که البته اگر ای برای حفظ صحت استفاده شود، برای یک بیماری که گسترش پیدا میکنه در یک مجموعه از مردم استفاده شود، خوب استفاده درست است. در صورتی که بیمان ایجاب که فعلا طرح شده در جاهای سربسته، در یک استودیو مثلا صورت باید باز باشه، اکسیژن برسه به ششها، تنفس باید سریع به ششها اکسیژن رسانی شود که مثلا بتانه که مثلا حرف بزنه، گپ بزنه، مثلا نیم ساعت 40 دقیقه پوست یک تریبون ساده است در گپ میزنه، در یک استودیوی سربسته است، مجموعه نفر است اونجا پور است، بسیار یک کار دشوار است. البته ایر ما اسمش ایران ایجاب نمیمونم، یک سیاست غلط است که پیلا متاسفانه سر خانم های افغان تطبیق میشه، ولی هیچ وقت نه در اسلامی رو گفته، نه امو عقل انسانی میپذیرن، نه حقوق بشر، خاصا اینا چلیپا کشته رویشه. از لحاظ صحی ای واقعا ضرر داره، ای که ماسک زیرش تر میشه به جلد ضرر داره، به شش ضرر داره، اکسیژن کافی نمیرسه، حتی به خون اکسیژن رسانی صورت نمیگیره. از لحاظ صحی ما رد میکنم به طور کلی.
تشکر خانم محمدی. و در کنار از این که شما البته در مورد صنایع دستیتان گفتین و ای که چگونه فعلا مثلا فعالیت میکنین و این مسائل، شما دکتر هستین، میشه که بگین که فعلا خدمات صحی در وضعیت فعلی در حکومت فعلی در افغانستان چگونه هست و آیا خانم ها در افغانستان با اون گونه که باید به خدمات صحی دسترسی داشته باشن دارن، به ویژه خانمایی که مادر هستن یا هم در آینده مادر میشن؟
من خودم در بخش خانم هاست، یعنی دکتر میسای. متاسفانه همونطور که تمام مردم افغانستان متضرر شد، اقتصاد ضعیف شد، این تاثیر گذار شد در روی بخش صحت. خانم هایی که در بخش صحت میآید، متاسفانه در بخش ولادت میبینم اینا مثلا پیسه کافی نداره که مثلا در دوران بارداری خانم ها از او غذاهایی که باید استفاده میکنه، از او مثلا حمایتی که میشه برخوردار نمیباشه، به صورتی مثلا نرمال پیش نمیره دوران بارداری. از اینا زمانی که مثلا در بخش ولادت میه ولادت میکنه، اینا اکثرنش دچار کمخونی است. طفلایی را که در دنیا میاره، مثلا اکثرن خانم ها مثلا اصلا یک تیکه نداره که طفل خود بپاشونه. مثلا دوایی که ما مثلا میخوایم اینا نسخه بتون، دوا نیست، ما در شفاخانه دولتی است، دوا نداره که مثلا ما مجبور هستیم که نسخه از بیرون بدیم از دواخانه های شخصی، که بازم مریض پیسه نداره که بخره. متاسفانه به صورت میگم به صورت 90% 95% به حال سقوط و نابودی است متاسفانه بخش صحت. همچنان
خیلی ممنون خانم محمدی. و همچنان از صدابه جان میخواییم که بپرسم که صدابه جان فعلا وضعیت که شما البته بخاطر کودکان خیابانی زحمت میکشین و بر از اینا تدریس میکنین، چقدر تغییر در وضعیت از اینا آمده؟ خانوادهایشان چقدر استقبال کردن از این کار شما و فعلا چطور پیش میره این فعالیتتان؟
قابل یادآوری است. ما قبل از یک سوال شما رو جواب بدم، در کورس ما در حدود 100 دانه بانوان هم هستن که تدریس درس میخوانن. ما با کمک آدیتا جان وار همکاری میکنیم و درس میخونیم میشانه و یعنی با اطفالی که در اینجا میان با درس خواندن از طرف فامیلشان زیاد چی میشن اذیت میشن. فامیلای از او اصلا یه اجازه نمیتن که یا بیان با درس خواندن، یا همو اطفالی هستن که پوت از خانواده میانگی درس میخوان و یا مکتب نمیرن و این مکانی که ما برشان ایجاد کردیم مثل یک مکتب است، فقط یک ساعت وقت خودانه اختصاص دارین به درس خواندن نزد من. و در بینشان اکثریتشان مهاجرینی هستن که از ولایات آمدین و فقط خانواده از او هستن که میان از ما تشکری میکنن و ما را چی میکنن خوش هستن که ما اطفالشان را درس میکنیم. اما اطفال کارگری که هستن از طرف خانواده از یا هم ممانعت ها زیاد صورت میگیره.
خب خانم صدابه نژن، شما در این وضعیت که فعلا خانم‌ها بیشترشان در خانه موندن با محدودیت‌های شدید دست پنجه نرم می‌کنن و اکثر خانواده‌ها به خاطر محدودیت‌هایی که در برابر زن‌ها هست، اونا خودشان مجبور شدن که دخترها، خواهرها و یا خانم‌هایشان از خانه دیگه اجازه ندن که بیرون شون، چون وضعیت تحت کنترلشان نیست فعلا. اما باز هم شما زحمت میکشین و فعالیت هایی را به خاطر کودکان و زنان انجام میتین. کوتا چون وقت برنامه بسیار کم است، پیام های دیگه مهمان ها را هم باید داشته باشیم. کوتا پیامتان برای خانم های افغان میشه که بگوین از طریق برنامه رهبران زن.
پیام ما به تمام خانم های افغانی است که هیچ وقت تسلیم نشیم، همیشه مبارزه کنیم. ما زمانی که ما به دنیا میایم در وضعیت مبارزه کردن هستیم و فقط مایوس نشین. این وضعیت همیشگی نیست، فقط امیدوار باشیم و خدا روی خدا دست ندهیم.
سلامت باشین خانم صدابه نژن و همچنان از آزیتا نژن هم میشنویم پیامشان.
پیام ما برای تمام مردم افغانستان و بخصوص برای امارات اسلامی است که هیچ جامعه توسعه یافته بدون تخصص و تحصیل و سواد نمیتونه که توسعه یافته شود.
بنابراین این توسعه را ما میتونیم که از افراد جامعه ما به این توسعه دست پیدا کنیم. پس زنان افغانستان نیم پیکر از افغانستان را تشکیل میتن، اجازه بدن که زنان برن درس بخوانن، تحصیل کنن و دوش و دوش مردان به خاطر توسعه و رفاه یک کشور خود اینا تلاش کنن. پیام دیگر من این است که بگذارن زنان. خواهش میکنم.
تشکر خانم نژن، بسیار میبخشین چون وقت برنامه کم است، باید از دیگه مهمونا هم پیامایشان داشته باشیم. خانم محمدی، میخوایم که پیام شما در بخش صحی باشه. البته فعلا دخترها از تعلیم محروم شدن و در وضعیت کنونی چقدر کمبود زنان دکتر احساس میشه و همچنانی پیام اگر بتین که اگر دخترها از تعلیم محروم شوه بخش صحی چقدر متضرر خواهد شد. کوتا پیامتانه بگین.
تنها بخش سینی متضرر نمیشه، بلکه بخش تعلیم تربیه ما. زن نیست به پیکر جامعه است. اگر ما بتانیم که در آینده یک جامعه تحصیل کرده داشته باشیم، باید تعصب جنسیتی و تعصب قومی رو کنار بگذاریم. زنا را باید کوشش کنیم که زن درس بخونه، زن در حجاب زن گیر نتیم. ما زنی مسلمان هستیم، دمی افغانستان زندگی کردیم، امروز یک عمر زنده بودیم، گشت و گذار کردیم، بامی دین و مذهبی مسلمان خود دمی جل لباس پوشیدیم که هیچ وقت در سر لباس ما به عنوان یک دختر مسلمان فکر افتنه شده. هیچ وقت ما فوکس به هیچ چیزایی که اصلا ارزش نداره نکنیم و چیزی ما توقعیم از امارات اسلامی خواهیش ماستی هیچ وقت به لباس زن به زن افغان زن افغان چون اجابش مراحت کردگی گیر نتیم. بجای او ما باید تعصب کنار بگذاریم، کوشش کنیم که چهره هایی که متخصص بود که پناهنده شد در کشورهای خارج را کنار برگردانیم در افغانستان، افغانستان را ذخایر زیرزمینیش بیرون بکشیم، تخصصگرا باشیم در افغانستان، کارهای تخصصی کنیم، افغانستان رشد و انکشاف بدیم. از ایران ما میتونیم بیشتر موفق شویم تا اینکه ما گیر بتیم به ایجاب زن به چادر زن به لباس زن. تشکر شما.
ممنون شما خانم محمدی و همچنان از خانم صافی میشنویم که شما قبلا بر خانما فعالیتایی که انجام میدادین در حمایت از اونا بود، اما متاسفانه بنابر مشکلات این فعالیتای شما محدود شده، کمرنگ شده. اگر خانما حمایت نشن در جامعه چقدر این مشکلات به بار خواهد آورد؟ گوتا شما همیشه که در این بخش یک پیامتانه بگین.
ممنون خوشحسن جان، این کاملا واضح هست که حضور پررنگ خانم ها واقعا میتونه یک جامعه را داشته باشه که واقعا پیشرفته است و هم توسعه یافته است، اما هر قدر اونا به حاشیه میرن و کمرنگ میشن و نمیتونن فعالیت داشته باشن، به مراتب بیشتر ما خصوصا در آینده فرزندای را خواد داشتیم، اولادای را خواد داشتیم که همشان مثلا از یک فامیل بینون خواهد آمدن که یک مادر بی سواد هست، مادری هست که اکسس نداره به امو حقوق اولیه خود. پس ما هم پیامی که دارم این است که آرزو میکنم که دوباره خانم ها بتونن به صحنه برگردن و مثل سابق فعالیت داشته باشن، و همچنان یک چیز دیگه که واقعا امروز مرا چون در سوشال میدیا بیشتر دوم خوشحال ساخت او است که ما میبینیم زیادتر مردای هم هستن که در کنار خانم ها ایستاد هستن و اونا رو حمایت میکنن. امیدوارم این حمایت بیشتر شوه تا ما بتونیم به اونمو حقوق و حقوق اساسی و اولیه که داریم دسترسی پیدا کنیم. تشکر از شما.
سلامت باشین. تشکر. و از شما شنونده های عزیزم تشکر که تا حال شنونده برنامه رهبران زن از رادیو آزادی بودین. در ادامه با رادیو آزادی باشین. خدا نگهدار شما.